به معاونانم گفتم که با آنها صحبت کنند.
محمد، هم تو که اشاره کردی، اظهارات آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی بیان شده که شماری از هنرمندان به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و مخالفت با حجاب اجباری یا بازداشت شدن یا تحت تعقیب قرار گرفتن یا ممنوع الخروج شدن، پاسپورت هاشون ضبط شده. همزمان با این هنرمندا در مورد ورزشکارا هم همین اتفاقا داره میفته.
یه نکته هم هستش، ببین به هر حال 4 دهه از انقلاب اسلامی بهمن 57 میگذره، یا انقلاب بهمن 57، به هر حال اون چیزی که مسلط شد جمهوری اسلامی بود بعدش، نتیجه اون انقلاب که تا الان هم ادامه داشته. و آقای اسماعیلی در صحبت خودش گفته که جوانان و نوجوانانی که در خیابان‌ها حضور اعتراضی دارند پیام انقلاب را دریافت نکردند، و افزوده که تقصیر ماست که در پیام انقلاب به گفته او این پیام رو به اونها نرسوندیم و این به عهده ماست و ما کوتاهی داشتیم. یعنی 4 دهه زمان یک حکومتی داشته و در این 4 دهه به هر حال شرایط به گونه‌ای بوده که این پیام رو همچنان به گفته آقای اسماعیلی مخاطبانش دریافت نکردن در داخل ایران.
توی شبکه‌های اجتماعی اتفاقا در رابطه با این مسئله بحث انقلاب بحث هست، اینکه اون انقلاب نسل پیشین بود، نسل‌های قبل‌تر بود، الان اتفاقا پیام انقلاب رو گرفتیم، انقلاب نسل ماست. این چیزی که کاربرای شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن و شما باید پیام انقلاب ما رو دریافت بکنید. تعریف از این کلمه انقلاب و استفاده، اینکه کجا داره استفاده میشه، هم به چه شکلی داره استفاده میشه، هم متفاوته. اما برگردیم به بحث قبلی در مورد ورزشکاران. سه فوتبالیست بازداشت هستند تا اونجایی که رسما اعلام شده: حسین ماهینی، حمید رضا علی عسکری و کاوه رضایی. علی دایی ممنوع الخروج شده، وریا غفوری احضار شده و خبرگزاری مهر همین ساعتی پیش رسما اعلام کرده که علی کریمی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته.
در ساعت پیش هم ما یک صحبتی که داشتیم با کیانوش فرید به صورت خیلی کوتاه اشاره کرد به این که به هر حال اون موقع خبر خیلی کوتاه بود که علی کریمی هم تحت تعقیب قرار گرفته، بنابر آنچه که گفته شده که ایشون یکی از، حالا اصطلاحی که مقام‌های حکومتی به کار می‌برن، لیدرهای اصلی اختشاشات، در اصل واژه‌ای که مقام‌های حکومتی استفاده می‌کنن برای اعتراض‌های شهروندان در ایران بوده و به دلیل همصدایی حالا با آنچه که دشمن خوانده شده و تشویق به اختشاش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. نکته جالب‌ترش اینه که دقیقاً صحبت از تحت تعقیب قرار گرفتن همزمان میشه فرشت با صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که عملاً بار سنگین آنچه که در ایران داره اتفاق میفته و اعتراض‌ها رو روی دوش کشورهای خارجی گذاشت.
دقیقا همینطوره و توی صحبتاش اشاره کرده بود به ورزشکاران و هنرمندان و گفته بود که بعضی دستگاه قضایی وارد بشه در مورد بعضی از اونهایی که ناآگاهانه دارن چیز میکنن، و گفته بود که بقیه وفادارن و به نوعی همه رو مصادره کرده بود که طرفدار حکومت هستن. حالا چند نفرم این وسط ناآگاهن و مشکل ایجاد کردن، دستگاه قضایی باید برخورد بکنه. این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته در رسانه‌های داخل ایران، رسانه‌هایی که اخبار و جزئیات اعتراضات رو اجازه ندارن منتشر بکنن، منع شدن از اعتراضش، ولی تیتر یک عکسی که اکثر رسانه‌ها، میتونم به جرئت بگم همه رسانه‌ها، اظهارات روز گذشته آیت الله خامنه‌ای هست علیه معترضان و درباره اعتراضات. و البته اینم توضیح بدم، روزنامه‌ها به دلیل، حالا اون روزنامه‌های کمی مستقل‌تر رو میگم، به دلیل فشارهای امنیتی نمیتونن اخبار اعتراضات رو به طور مستقیم منتشر بکنن، اما در ستون یادداشت‌هاشون، مقاله‌هاشون یا برخی گفتگوهایی که منتشر می‌کنن، دیدگاه‌های خودشون در مورد اعتراضات رو هم منتشر می‌کنن.
نکته‌ای هم که وجود داره، باز من پیرو صحبت تو بهش دوست دارم اشاره بکنم، اینه که خیلی جالبه روزنامه‌های اصلاح طلب اگر نگاه بکنیم عناوینشون خیلی نزدیک به همه، یعنی ایران قوی، این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو گرفتن. روزنامه‌های اصولگرا به شکل دیگه‌ای باهاش برخورد کردن. برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب هم اون صحبتی رو که آقای خامنه‌ای گفت و بسیار بحث برانگیز هم بود، این که ایشون گفتن که یک دختر جوانی در گذشته و دل ما را هم سوزاند. این خیلی بحث برانگیز شد، اما این رو نباید غافل بود که روزنامه جمهوری اسلامی، تنها بازمانده حزب جمهوری اسلامی که همچنان فعالیت میکنه، هیچ اشاره‌ای به صحبت‌های آقای خامنه‌ای نکرده و در تیتر اصلی خودش یک تیتر کاملا خونسا رو میزنه: مواضع رهبر انقلاب درباره ناآرامی‌های اخیر. این عنوان روزنامه جمهوری اسلامی است. من فکر کنم که تو یه سری مطلبم داشتی در مورد همین صحبت آقای خامنه‌ای که به هر حال بدون اسپردن از مهسا امینی فقط تنها اشاره کرد که یک دختر جوانی درگذشت و دل ما را هم سوزاند.
اتفاقا همین نکته واکنش ایجاد کرده در شبکه‌های اجتماعی و خیلی ها متذکر شدن خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که این دختر جوان اسم داره، اسمش مهسا امینیه که حالا دیگه همه دنیا این اسم رو میشناسه، همه جا اسمش در واقع عنوان میشه، اسمش مطرح میشه و رهبر جمهوری اسلامی میاد با همین یه جمله، هم اسمش رو نمیاره هم با همین یه جمله از کنار جان باختن مهسا امینی در
از کنار اتفاقی که اصلا افتاده به واسطه اون میگذره و اعتراض ها رو در اصل کاهش میده، حتی
سطحش رو پایین میاره.
سپاسگزارم از فرشته قاضی که در استودیو با من همراه بود. همچنان شما شنونده برنامه ویژه‌ای هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های اخیر در ایران، اعتراض‌هایی که 19مین روز خودش رو پشت سر می‌گذاره. اگر اتفاق یا خبری رو همکارانم ببینن قطعاً به استودیو میان و شما رو در جریان قرار میدن. از طرف دیگه از شما هم دعوت می‌کنیم که چشم و گوش رادیو فردا باشید. آن چیزی که فکر می‌کنید، تجربه می‌کنید و می‌اندیشید برای ما ارسال کنید، چه به صورت صوت، چه به صورت متن و چه به صورت تصویر. برای @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام که همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اختیار من قرار میدن، و البته 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید این رو هم به هر حال باهاش تماس بگیرید و با ما در تماس باشید. اجازه بدید که همراه بشیم با دیگر همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به واکنش هایی که خارج از حالا گود سیاست، بیشتر شخصیت ها و چهره های سرشناس هنری و ورزشی داشتن نسبت به اعتراض های اخیر. میتونم بگم که این دست پیام ها از تقریبا لحظه‌ای که اعتراض آغاز شد ادامه داشت و تا امروز همچنان انسجام خودش رو از دست نداده. حتی اگر مثلا شخصی یا چهره‌ای مثل علی کریمی گفته بشه که از سوی مقام‌های قضایی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که از فرشته شنیدیم و تو داری از صبح خبرها رو میدی و میشنویم و میخونیم، چهره های سرشناس ایرانی، هنرمندا، فوتبالیستا، از اونها گذشته معلم ها، دانشجو، مادران دادخواه، حتی زندانیان سیاسی با همه محدودیت هایی که در زندان دارن، در تمام این مدت که اعتراضات شروع شده بعد از مرگ مهسا امینی، سعی کردن صدای خودشون رو در هم راهی با مردم به گوش جهان برسونن، واکنش نشون دادن و اعلام همدردی کردن. بخشی از اینها هنرمندان هستند، بخش زیادی از اینها اهالی سینما هستند که حکومت ازشون به عنوان سلبریتی نام میبره و تنها به این اکتفا میکنه که اینها کسانی هستند که از طریق حکومت با حمایت حکومت به شهرت رسیدن و حالا دارن آتش رو شعله ور میکنن و از اینها به عنوان اختشاشگر حتی نام میبرن و میگن اینها دارن در زمین دشمن بازی میکنن. و در واقع آنچه که گفته شده در تمام این مدت به ویژه در هفته اخیر اینه که اینها خواصی هستند که عجولانه تصمیم گرفتن و باعث تحریک جامعه شدن و همین امروز هرچه زودتر باید راه خودشون رو از افراد اختشاشگر به گفته اینها که در خیابانها هستن و اینها رو به نوعی ربطشون میدن به خارج از کشور، به رسانه‌های خارج از کشور، به کشورهای دیگه از آمریکا و اسرائیل بگیر، اینها رو میگن باید راه خودشون رو از مردم جدا بکنن. بسیارن، به ویژه بعد از صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای. ما داریم صحبت‌هایی رو از جمله همینطور که تو اشاره کردی، وزیر ارشاد داره میگه که بله تقصیر ماست، ما پیام انقلاب رو به این جوان‌ها درست نرسوندیم، و حالا امروز میگه که به هر حال راه سختی تا امروز طی شده، دشمن همچنان داره دست و پا میزنه، ظاهرا همچنان آنچه در کوچه‌های خیابان داره، کوچه خیابان‌های ایران اتفاق میفته رو به دشمن نسبت میدن و نمیبینن که اینها همون شهروندان و دانشجوان خود ایران هستن، همون کسانی هستن که در انقلاب بچه‌های انقلابن و در انقلاب بزرگ شدن، و اینها رو میگن ما نمیذاریم خواب‌های بد دشمن تعبیر بشه. از این گذشته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران به ویژه صحبت میکنه از اینکه از کلمه غربال استفاده میکنه. محمد، این اولین بار هم نیست که اینها از چنین کلمه استفاده میکنن و میخوان میگن ما جدا میکنیم کسانی رو که اهداف مشخص دارن، سطح اقدامشون، میزان تقصیرشون، و باز هم اشاره میکنه به همین سلبریتی ها، به گفته اینها البته که اینها التهاب آفریدن، ولی به هر حال شاید اشتباه کردن، باید الان حواسشون رو جمع کنن، و حتی میگه میتونن احضار بیان و ابراز پشیمانی بکنن و حتما هم رفعت اسلامی
شامل حالشون میشه. نکته‌ای که هستش اینه که به هر حال در مورد این واژه سلبریتی هم ساعت پیش هم ما با هم یه گفتگوی داشتیم، شاید اون لحظه شنونده های ما همراه ما نبودن که اصلا شنونده اون گفتگو باشن، چون یه نقض غرضی درباره سلبریتی و کلمه‌ای که به کار برده میشه وجود داره که من خودم پرهیز میکنم اصلا از به کار بردن این کلمه. به هر حال میدونیم این واژه در غرب معنای خاص خودشو داره، اما نظام حاکم در ایران اصولا از این واژه استفاده ای رو کرده که به نوعی نشون بده که طرف مقابل یا با اهداف آنچه که انقلاب ایران نامیده میشه هم راستایی نداره، یا فردی رو میخواد نشون بده که انگار در مثلا نوک قله نشسته و هیچ قرابتی با خواسته های مثلا اجتماعی افرادی که به صورت معمولی شهروندان معمولی جامعه نداره. یعنی این رو یه مقداری موضوعیه که مورد نظر باید قرار بگیره.
در همین راستا نگاه حکومت به این افراد که به قول تو اینها سلبریتی استفاده میکنن، من هم فقط به همون دلیل استفادهش کردم، این هست که ما، یعنی حکومت، یعنی مثلا وزارت ارشاد، با در واقع هزینه اینها بالا پر گرفتن، شهرت پیدا کردن، چهره به هر حال ملی شدن یا بین المللی شدن، حالا به هر حال دارن در واقع به نوعی آب که هیچ در واقع آتش این داستان رو شعله ورتر میکنن. دقیقا همین هست، این فضای کلی هست. اما حالا بر اساس یک دستبندی که من کردم، اونهایی رو که انتخاب کردم بریم جلو، بگیم میدونم وقت نداری
حتما.
یکی عاطفه چهارمحالیان، شاعر، نویسنده، فعال اجتماعی هست. عاطفه چهارمحالیان از جزو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده. او از ابتدای اعتراضات با مردم ابراز همدردی میکرد، در صفحه خودش همراه بود، شعر نوشت، حرف زد. از گفته های اصلیش در تمام مدت در این هفته این بود که امروز هیچ کس حق سکوت نداره، به ویژه هنرمندان، و میگفت انسانیت ورای هنر هست امروز، برای همین من سکوت نمی کنم و حرف می زد. و می دونیم که دو سه روز پیش هم بر اساس منابعی که ما ازش تونستیم خبرهایی رو به دست بیاریم، دو سه روز پیش به خونش ریخته بودن در تهران، نبوده، خونه پدرش بوده در کرج، نتونسته بودن بگیرنش، اما به هر حال دیروز صبح او رو دستگیرش کردن. بسیاری از حتی اعضای کانون نویسندگان نگران حالش هستن، بیانیه دادن، خواستار آزادیش شدن، ضمن اینکه عاطفه چهارمحالیان که الان ازش خبری همیست، داروهایی رو مصرف میکنه که الان بسیاری نگران اینن که الان تکلیفش با نداشتن داروهاش چه خواهد شد. آیا کسی اصلا نگران شرایط جسمی او هست؟ از لیلا صادقی، من شاعران نویسنده‌های زیادی واقعا بگم که این هشتگه رو استفاده کردن که عاطفه چهارمحالیان رو آزاد کنید، جای شاعر در زندان نیست. اما از لیلا صادقی بگم، نویسنده‌ای که امروز در صفحه خودش نوشته که شما مردمان خودتون رو به پشیزی نمیگیرید، به راحتی اونها رو دارین توفاله، ارازل، اوباش و خس و خاشاک مینامید، مگه مملکت ارث پدرتونه که این هنرمندا و ورزشکارای این مرز بوم و فکر میکنید اینجا چریدن، حالا به یه علف و علوفی رسیدن و حالا شماها از شماها میخواین حقتون رو از اینا بگیره. اگر دموکراسی هست چرا عاطفه در زندانه و سعید طوسی ها به هر حال دارن در کنج عافیت میچرخن؟ پاتون رو از گلوی ما بردارید، پاتون رو گذاشتین رو گلوی مردم. واکنش طبیعی درد و واکنش طبیعی درد فریاد، این فریاد اغتشاش نیست. این از نویسنده و شاعرها. برم دخل سمت اهالی موسیقی. امروز ساعتی پیش مهدی محمدخانی از ممنوع الخروج بودن خودش خبر داد. در صفحه خودش خیلی جالب نوشته که مرسی که گذرنامه منو گرفتین و یادآوری کردید که جای من همین مرزه، همین خاک پاک وطنم. جایده این اولین بار نیست که ایشون ممنوع الخروج شده، یک بار دیگه هم ممنوع الخروج شده بود. همایون شجریان کسیه که در تمام مدت از همان ابتدا گفت سمت و سوی من مشخصه، من در کنار مردمم ایستادم. او باز هم در صفحش نوشته که در من پرنده است که آزادی تو را یک سر در ترانه هایش آواز می کند. کیهان کلهور هر روز به نوعی میتونم بگم ابراز همدردی کرده. شب گذشته کنسرت خودش رو در نروژ با یاد ایران با نفسش میگه هنگام من هم نفس با هموطنانم و با شعار زن و زندگی کنسرتش رو شروع کرد. باید یادی از تمام بسیاری واقعا از نقاشا و گرافیست ها بکنم که این روزها هر روز صفحه هاشون رو با یک اثر جدید به روز میکنن، اثری که موضوعش زن ایران هست، موضوعش مهسا امینی هست، چهره این هست، چهره معترضان هست و بخشی از اینها من حالا اسم نمیبرم، کلاس های خصوصی که تنها منبع درآمدشون است رو کنسل کردن و نوشتن ما امروز چیزی برای یاد دادن به شما نسل جوان نداریم، امروز ایستادیم و داریم از شما یاد میگیریم. سینمای ایران هم با همه فشارها و تهدیدهایی که تو میدونی روش چقدر این مدت زیاد بوده، به دلیل اینکه خب محبوبیت این دست از هنرمندان بیشتر هست در جامعه، اما همچنان سکوت نکردن. ضمن اینکه به نوعی شاید با حکمی که به مصطفی آل احمد دادن، نویسنده و کارگردانی که به 6 سال حکم بهش دادن، علاوه بر این حکم بسیار سنگینی بهش دادن، هم جریمه نقدی داره، ممنوعیت از خروج از کشور بهش دادن، حتی ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی رو بهش دادن، به نوعی گفته میشه یکی از سنگین ترین حکمایی است که در سالهای اخیر برای یک سینماگر ایرانی بسته شده.
یک نوع نشانه است دیگه برای دیگرانی که به هر حال اعتراض میکنن.
یعنی بله دقیقاً
پیامیه برای اونها.
بله دقیقاً که ببینید اینه، حالا دیگه شما حساب کار خودتون رو بکنید.
حالا اما این رو هم گفتی، من اجازه میدی یک چیزی هم بگم خیلی جالب بود در پیرو همین صحبت در ارتباط با سینما که دو مرتبه ادامه بدی، این که فکر کنید که الان خود خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا می نویسه که سینماها در 2 هفته داخل یومین، دقیقاً عبارت خود ایرناه، ناآرام اخیر 22 میلیارد تومان خسارت دیدند. یعنی فقط این رو هم در نظر داشته باشیم. برگردیم به تو.
دقیقاً منیژه حکمت، کسی که فیلم زندان زنان رو ساخت و چهره بین‌المللی شد، بسیار سینماش مورد استقبال قرار گرفت، همیشه مسئلهش مسئله زن و آزادی زن امروز بوده. او هم دوباره همه این مدت فعال بود، باز صفحش رو نوشته که باید بالا بیارم، باید استفراغ کنم رو خودم، رو زندگیم، رو عمرم، خلاصه شاید که راحت بشم، با هشتگ اشاره به مسائل دانشگاه شریف و همینطور با هشتگ مهسا امینی جلو رفته. حامد بهداد از کسایی بوده که با اینکه ما میدونیم خبرهاش بوده که تحت فشار بوده، گاهی تونست یک به هر حال پا پس کشیده، اما او باز هم نتونسته سکوت بکنه. در سرکوب دانشجوان دانشگاه شریف او یک استوری گذاشت و میگه که سرمایه‌اش ما همین دانشجوان دانشگاه شریف هستن، نه صد آشغال و شیشه بانک. اشارش به صحبت‌های اخیر مسئولان جمهوری اسلامی که میگن که شماها هزینه های و بیت المال رو دارین خراب میکنید، از معترضان به عنوان اغتشاشگر نام میبرد، از همین دانشجوها که حالا سطل زباله رو برای اینکه بتونن به خاطر گاز اشکاور، میدونی وقتی گاز اشکاور میذارن اینا آتیش که روشن میکنن یکم راحتر میتونن نفس بکشن یا چشمشون کمتر میسوزه، مجبور میشن سطل زباله رو بسوزونن. اینها میگه که شما نمیدونید که این سطل زباله سرمایه‌تون نیست، همین دانشجوانی هستن که در واقع شما میگیریدشون، زندانشون میکنید و به بهشون اسلحه کشیده میشه، در مفهوم کلام البته آقای بهداد این هست، ولی همین رو می‌نویسه که اینها در واقع سرمایه ما هستن. از فوتبالیست ها یک صحبتی بکنم اگر جا داری، که
میدونیم
بسیار تحت فشار بودن این مدت، و بگم آخریش همین علی کریمیه که به هر حال چهره ایست امروز برای خودش. او میگه کاش فقر رو فیلتر میکردید، شرمندگی پدر پیش بچه هاش رو فیلتر میکردید. ادامه داره، وقت ندارم. با همه اینها و با همه این که علی کریمی جز به کسانی بود که هر روز واقعا حمایت کرد و ابراز همدردی کرد، چهره بسیار محبوب تری شد از قبل و در فقط به دلیل اینکه کنار معترضان و مردم خودش ایستاده بود، به او اتهامات زیادی زدن و از او به عنوان لیدر اغتشاشات نام میبرن، همون به جای معترضان در واقع. و حالا هم که بر اساس اون خبری که امروز اومده، او رو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در واقع از دادسرای امنیت لواسان براش حکمی رو صادر کردن و حتی میگن که خونش هم میتونه بازرسی بشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به واکنش هایی که اعتراض های اخیر در بین هنرمندان به ویژه چهره های سرشناس برانگیخته و به هر حال شرایط خاصی رو پدید آورده با توجه به تهدیداتی که از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به هنرمندان شده بود، واکنشی که هنرمندان به وزیر ارشاد نشون داده بودن، و امروز صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشتیم در خصوص واکنش‌های هنرمندان. به نوعی سعی کرده بود که قضیه رو دلجویی کنه، اما همین اتفاقات موجب شده که خب هم شرایطی نباشه برای سینما رفتن، هم کسی علاقه ای نداشته باشه که بره سینما و فیلم ببینه و نتیجهش بشه ضرر سینماهای تهران، که به هر حال در گزارش ایرنا لحظاتی پیش براتون خوندم و مستتر بود. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. پس از اعتراض‌های اخیر، کانادا از جمله کشورهایی بود که اعلام کرد که علیه شماری از افراد و مؤسسات جمهوری اسلامی ایران از جمله پلیس امنیت اخلاقی تحریم‌هایی رو وضع خواهد کرد. و در ادامش این رو هم باید اشاره بکنیم که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از اعمال تحریم‌های جدید در این هفته علیه عاملان سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داده. گزارشی بشنویم در ادامه از فهیمه خضر حیدری.
گزارش‌های رسیده از دستگیری جمعی دانشجویان و پاسخ خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات مسالمت‌آمیز آنها در ایران نگران کننده و وحشتناک است. کارین ژامپیر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه 11 مهر ماه با این جملات سخنان خود را درباره اعتراضات سراسری مردم ایران آغاز کرد. او که همراه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدگی به وضعیت شهروندان آسیب دیده از طوفان به پورتوریکو سفر کرده، با اشاره به کشته شدن مهسا امینی در ایران گفت: این دانشجویان به درستی نسبت به مرگ مهسا امینی، رفتار حکومت با زنان و دختران و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی اعتراض کردند. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با حمله به بعضی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف تهران، اعتراضات دانشجویان را که در امتداد نزدیک به 3 هفته اعتراضات سراسری مردمی شکل گرفته، به شدت سرکوب و جمع بزرگی از آنها را دستگیر کردند. در ادامه واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در ایران، اما روز دوشنبه وزارت خارجه کانادا هم با انتشار بیانیه‌ای دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. تحریم‌های علیه 34 فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران. تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی پس از آن اعلام می‌شود که روز شنبه اول ماه اکتبر هزاران شهروند ایرانی کانادایی در شهرهای کانادا برای همراهی با اعتراضات سراسری در ایران به خیابان‌ها رفتند. حامد اسماعیلیون، نویسنده ایرانی در کانادا که ایرانیان سراسر جهان را به راهپیمایی اعتراضی دعوت کرده بود، درباره تحریم‌های تازه کانادا علیه جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
"نیست که امروز اعلام شد، به هر قدمی رو به جلوس. در واقع ما همیشه تحریم رژیم هایی حمایت کردیم که افراد رو در جمهوری اسلامی هدف قرار بده و نه مردم رو، و خب قدمی رو به جلو است، ولی تعدادی از آدمایی که ما در لیست اولیه داده بودیم هنوز اینجا نیستند. علی خامنه‌ای در لیست نیست، جواد ظریف رو هم من در لیست ندیدم و باید دید که چه روزی این افراد رو اضافه میکنن، چون وزیر خارجه امروز صبح گفت که لیست در حال تکمیل هست. ما انتظار داریم این افراد باشن، افرادی که در دادسرای نظامی تهران هستن ما اسمشون رو دادیم، در سازمان هواپیمایی کشوری هستن لیستشون رو دادیم، و افرادی که الان هم در سرکوب شرکت دارن ما سعی میکنیم اسامیشون رو به دولت کانادا بدیم.
پیشتر ملانی جولی وزیر خارجه کانادا از حمایت کانادا از زنان معترض ایرانی خبر داده بود.
در ایران اعتراض زنان به مرگ مهسا امینی با گلوله روبرو می شود. ما به شجاعت این زنان افتخار می کنیم و کنارشان می ایستیم، چرا که حقوق زنان حقوق بشر است.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم هفته گذشته در سخنرانی خود گفته بود کانادا در کنار زنان معترض ایرانی ایستاده است.
قبلا بارها بی‌توجهی حکومت ایران نسبت به حقوق بشر را دیده ایم و حالا هم شاهد مرگ مهسا امینی و سرکوب معترضان هستیم. زنان ایرانی، بدانید که ما در کنارتان ایستاده ایم.
و همچنین وعده داده بود که دور تازه از تحریم ها در راه است.
اعلام می کنم که ده ها فرد و نهاد در حکومت ایران از جمله گشت ارشاد را تحریم خواهیم کرد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه، محمد رستمی چشمگچی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و محمد صالح هاشمی گلپایگانی رئیس ستاد موسوم به امر به معروف و نهی از منکر، از جمله اشخاص و نهادها و سازمانهایی مانند سازمان بسیج، زندان اوین، پرس تیوی، بنیاد قاسم سلیمانی، گشت ارشاد، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اخلاقی از جمله نهادهای حکومتی هستند که در فهرست تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی قرار دارند. تحریم‌هایی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی روز یکشنبه 10 مهر ماه نسبت به تشدید آن به خاطر اعتراضات مردمی ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌اش اعلام کرده که اموال و دارایی‌های افراد تحریم شده در کانادا توقیف خواهد شد. دولت کانادا مانع ورود آنها به این کشور خواهد شد و هر گونه معامله با آنها هم غیر قانونی خواهد بود. با این حال بسیاری از شهروندان ایرانی و فعالان حقوق بشر نسبت به آنچه زندگی آزاد بسیاری از فرزندان و وابستگان مقامات دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا می‌خوانند به شدت انتقاد دارند و خواستار بازگرداندن آنها به ایرانی هستند که پدران و مادرانشان در آن حکمرانی می‌کنند. فهیمه خضرحیدری، واشنگتن دی سی، رادیو فردا.
اما شما چه فکر می‌کنید درباره آنچه که در ایران در حال وقوع هست و اعتراض‌های اخیر؟ نظر شما قطعا میتونه بخش جدا نشدنی از پوشش خبری ما باشه. از شما در ادامه بشنویم.
در خبرها ذکر شده که خامنه‌ای در عکس‌العمل به اعتراضات به حق مردم ایران گفته این کار آمریکا و اسرائیله. من میخوام به این آدم نادان بگم اگر آمریکا و اسرائیل اینقدر در اوضاع داخلی ایران نفوذ دارن و دستگاه‌های پرتنطراق اطلاعاتی تو نمیتونن از این نفوذ جلوگیری کنن، تو بهتره بری یه جایی زندگی کنی برای خودت و شرت رو از سر مردم ایران کم کنی. مرد ناحسابی، این همه مردم رو داری قتل عام میکنی، کار آمریکا و اسرائیله؟ تو انگار فکر کردی مثلا کشورهای دیگه بیکارن که همه بودجهشون رو بخوام بیان صرف تو بکنن؟
من یه عرضی دارم خدمت آقای خامنه‌ای و بقیه نیروهای جمهوری اسلامی که الان کف خیابون دارن مردم و جوان‌ها رو سرکوب میکنن. الان شرایط به گونه‌ای است که همه دنیا پشت سر مردم ایران و به خصوص بانوان ایران هستند و این حقی که مردم صدا میکنن و درخواست میکنن و همه قبول دارن و حمایت میکنن. میخوام عرض کنم که چگونه ممکنه همه دنیا، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه ورزشکار چه هنرمند، به این قضیه رسیده و متوجه شده که داره واقعا به مردم ایران ستم میشه، به خصوص به بانوان، برای داشتن یه حجاب عادی و آزاد. هیچ کس حق انتخاب نداره، باید اجباراً حجابی که دولت تعیین میکنه داشته باشه. و میخوام عرض کنم که آیت الله خامنه‌ای دیروز گفتن که همه دارن اشتباه میکنن، ورزشکار اشتباه میکنه، هنرمند اشتباه میکنه، دانشجو اشتباه میکنه، کسب اشتباه میکنه، فرهنگی اشتباه میکنه و غیر ذلک. تقریبا کل ملت ایران، حالا من نگم 100%، حداقل 70-80% با این وضعیت دارن اشتباه میکنن. رادیوهای بیگانه هم که دشمنن، اونا هم که اشتباه میکنن. هنرمندای سایر کشورها هم که الان در حمایت از این اتفاقی تو ایران افتاده دارن بیانیه صادر میکنن، انواع اقسام پست ها میذارن و حمایت کردن واقعا تو این مدت، اونها هم که همه دارن اشتباه میکنن. جناب آقای خامنه ای، یه روزی خواهد آمد که شما متوجه بشید که نه، این گونه نیست و این کشور آرمانی که میگید خیلی داره پیشرفت میکنه و دشمنان نگران این پیشرفت هستن، به تلی از خاک و خون و خمپاره بدل میشه و اون روز شما بخواد این نتیجه برسید که مردم درست میگفتن و حالا باید فکر دیگری کنیم، شاید روز دیری باشه که دیگه وقت برگشت نباشه.
سلام، این آقای زرقامی چقدر لطف دارن، گفتن اگه مثلا همه چی عادی بشه من بهتون اینترنت پر سرعت میدم. من فکر میکنم با کی طرفم؟ بابا کار تموم شده، من انقلاب قبلی رو دیدم، من از 70 سالم. این یکی هم فکر میکنم یه دفعه دیگه تو همین صدام گذاشتم، الان فینال این قضیه است، اینا کشتن به فینال رسیدن، ما هم کشته دادیم، بالاخره معلوم میشه کی پیروز میشه. من که خیلی خوشبینم چون من انقلاب قبلی هم دیدم. موفق باش.
یه پیام صوتی رو ما شنیدیم از سردار سیسمونی منباقر قالیباف که دم از حمایت از مردم میزنه و ادعا میکنه که باید با معترضین به شدت برخورد کرد. شرم بر تو، شرم بر تو، سرفکندگی بر تو.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل میکنه. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌های وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن، اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران که همین پیشتر اشاره کردم که یک محاسبه‌ای که بکنیم از 25 شهریور ماه که مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد، تا امروز تقریبا میتونیم بگیم که و تحقیقاً که 19 روز از این اعتراض ها میگذره. اما آنچه که باز هم در این اعتراض ها شاهدش بودیم و به هر حال نگرانی هایی رو هم با خودش به دنبال آورده، مسئله اینترنت و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت. میدونیم که اینترنت از یک ساعتی در ایران قطع میشه، یعنی از ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر تا بامداد قطعه و در طول روز در یک زمانی اینترنت قابل دسترسی، اما اون دسترسی هم با اختلال همراهه. از این رو بود که گوگل اعلام کرد که ابزار جدیدی برای دور زدن فیلترینگ در ایران رو فعال میکنه، چیزی که مورد استقبال رابرت مالی هم قرار گرفت، نماینده آمریکا در امور ایران، و او هم گفت که این میتونه خیلی حیاتی باشه برای ادامه ارتباطات شهروندان ایرانی با جهان بیرون. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. ما میدونیم که به هر حال گوگل و بسیاری از شرکت ها با توجه به تحریم های آمریکا اصولا خودشون هم مواردی رو رعایت میکردن در خصوص این تحریم ها و میدونیم که دسترسی به خیلی از چیزها جدای از این که خب حکومت محدود کرده بود مثل جیمیل و اینجور چیزها، خود اینها هم خب یک سری امکانات و ابزارها رو اجازه نمیدادن که به هر حال استفاده بشه در داخل ایران به واسطه تحریم هایی که وجود داشت. الان ولی به ظاهر با توجه به شرایط جدید ما شاهد این هستیم که گوگل به صرافت افتاده که یک رویه دیگه ای رو پی بگیره، ولی برای اینکه واقع بینانه بخوایم با مخاطبمون صحبت کنیم، چیزی که گوگل داره در موردش صحبت میکنه تحت عنوان این که گوگل آوتلاین رو میخواد فعال کنه با هدف ایجاد یک وی پی ان امن برای کاربران، تا چه اندازه واقعا امکان پذیره؟
آوتلاین ابزار جدیدی نیست، این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جوامع باز رو تهدید میکنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی‌کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد و علاوه بر اون این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور وی پی ان شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی در واقع به سرورهای خارجی دسترسی ندارن. علاوه بر اون بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکت هایی که این سرورها رو ارائه میدن کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به یه ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر نمیکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک یا مطالب دیگه، یه مقداری خب امید میده به کاربری که داخل ایران هست و با انواع و اقسام فیلترینگ و چیزهایی که باعث میشه اصلا سرعتی نداشته باشه اینترنت داره دست و پنجه نرم میکنه، چه راهی واقعا وجود داره پیش روی کاربران ایرانی و آیا واقعا جهان بیرون قادر هست که کمکی تو این زمینه بکنه؟ البته این رو هم نباید خاطر نشون بکنیم که مثلا گوگل اصولا در اینجور موارد همیشه یاری رسانی سعی کرده بکنه، مثلا در موضوع اعتراضات مصر هم گوگل اومد و امکانی رو فراهم کرد که مثلا مصری های معترض بتونن بدون استفاده از اینترنت مطالب خودشون رو روی توییتر منتشر کنن.
بله، هر شاید که راه های همین الان هم برای دور زدن قطعی سراسری اینترنت وجود داره. مثلا شما فرض کنید در ایران دیتا سنترها به اینترنت دسترسی دارن و خب معمولا بسیاری از کاربران فنی تر زمانی که کامل دسترسی قطع میشه یه سرور داخل ایران اجاره میکنن، یه سرور خارج کشور اجاره میکنن و ابتدا به سرور داخل وصل میشن، در واقع تونل میزنن و از اون به سرور خارج کشور وصل میشن. راهی وجود داره ولی این راه‌ها در مقیاس بزرگ قابل استفاده نیست، چون اینترنت دیتا سنترها هم مانیتور میشه و در واقع این یکی از راهی است که کاربران خیلی فنی میتونن از این استفاده کنن. راجب این که حالا شما فرمودید استارلینک یا سایر سرویس دهنده‌ها میتونن کمکی رو بکنن یا نه، خب این یه چیزی هستش که در حال حاضر نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و باید دید، چون بر اساس سیاستی که ایالات متحده پیش گرفته آقای بایدن اعلام کردن که ایالات متحده دسترسی کاربران رو به پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن فراهم خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که ایالات متحده چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه، آیا فاندی رو میخواد به این قضیه اختصاص بده یا اینکه تحریم های سرویس ها رو به اصطلاح برداره برای کاربران ایرانی. باید منتظر موند و در واقع منتظر موند که جزئیات بیشتر رو منتشر کنه.
اینو بیشتر باید یک حرف سیاسی ارزیابیش کنیم یا واقعا راهکاری وجود داره و میتونه ایالات متحده یاری رسان باشه به شهروندانی که در داخل ایران هستن و با مشکل فیلترینگ و اختلال اینترنتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
خب قطعا من فکر میکنم یه بخشی از این موضوع سیاسی هستش و برای مثال اینترنت استارلینک حداقل در شهرهای مرزی بایستی مؤثر باشه اگر به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیره. یه مشکلی که اینترنت استارلینک وجود داره، ببینید مثلا دولت آمریکا اومد دستگاه‌های زیادی رو به اوکراین فرستاد. علتش این بود که اوکراین، دولت اوکراین با خود ایالات متحده و شرکت استارلینک همکاری میکرد، اما در ایران متاسفانه این همکاری مؤثر نیست، مگر اینکه به اصطلاح ایالات متحده برای شهرهای مرزی مثلا این قابلیت رو فراهم بکنه.
در اون سو آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی چه گام هایی رو برداره در برابر اقداماتی که این سو داره صحبت میشه ازش و احتمال داره که به انجام برسه؟
مقابله کنه با به اصطلاح تصمیمات ایالات متحده یا شرکت استادی؟ بله، عرض شد که دولت روسیه برای مثال زمانی که استالین که اعلام کرد که میخواد اینترنت رو در اوکراین فراهم بکنه، تهدید کرده بود که با موشک های بالستیک ماهواره های شرکت استالین رو مورد هدف قرار خواهد داد. تعداد این ماهواره خیلی زیاده و این هم میسر نیست معمولا، چون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 3000 ماهواره در مدار وجود داره و عملا جمهوری اسلامی نمیتونه این موشک ها رو هدف به اصطلاح این ماهواره ها هدف قرار بده. ما موشک، چون علاوه بر این که تعداد این ماهواره زیاده، در واقع نقض قوانین بین المللی و تعرض به اموال سایر کشورهاست و اگر بخوان حتی از ایجاد پارازیت هم استفاده کنن، به دلیل عواقبی که برای سلامتی شهروندان خواهد داشت، عملا میسر و امکان پذیر نیستش.
ممدو بابایی بود، کارشناس امنیت سایبری یا امنیت اینترنت در هلند، که با ما گفتگو میکرد درباره راههایی که پیش روی کاربران وجود داره. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که مسئله فیلترینگ باعث شده که بسیاری از شرکت ها از جمله گوگل ابزاری رو برای دور زدن فیلترینگ در ایران مطرح کنند و اون هم متنی درباره نحوی استفاده از ابزار آوتلاین با هدف ایجاد وی پی ان ام برای کاربرانی که مد نظر گوگل قرار گرفته، اما راهکاری که موانعی هم پیش روش قرار داره اونطوری که در این گفتگو شنیدید. یک فاصله رادیویی میگیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما اینترنت رو که مطرح کردیم، یکی از مسائلی که به هر حال ارتباط هم با اینترنت برقرار میکنه، کسب و کارهای خردی بوده که روی اینترنت جریان داشتن، به ویژه از طریق اینستاگرام. اینستاگرام خب فیلتر نبود، تنها شبکه اجتماعی در دسترس برای کاربران ایرانی در داخل ایران بود، اما به واسطه اعتراض هایی که از شهریور ماه شاهدش بودیم، اینستاگرام هم از دسترس خارج شد و الان جزو گروهی از شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره که فیلتر شدن و دسترسی بهشون امکان پذیر نیست و به همون واسطه کسب و کارهای خرد هم آسیب خاص خودشون رو دیدن. نمونه دیگه همین مسئله اعتراض‌ها رو اگر نگاه کنیم، همون خبری بود که تقریبا میتونم بگم 7-8 دقیقه قبل با شما در میون گذاشتم در خصوص اینکه سینماهای ایران، خود خبرگزاری رسمی دولت ایرنا اعلام میکنه که 22 میلیارد تومان خسارت دیدند، به دلیل اینکه کسی به سینماها نرفته یا امکان رفتن وجود نداشته، حالا به هر دلیلی که میدونیم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه با مسئله اعتراضها. اجازه بدید که گفتگوی رو بشنویم که هانا کاویانی همکارم داشته با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، در همین ارتباط.
در یک جمله میشه گفت وضع کسب و کارها، مخصوصا اونهایی که بر بستر اینترنت قرار گرفته بودن، بسیار افتضاح. این هم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببینید از دوره آقای احمدی نژاد اومدن تمرکز رو گذاشتن بر کسب و کارهای خانگی و خرد و با گسترش فضای مجازی، مخصوصا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، اون کسب و کارهای خرد و خانگی بستر فروششون رو بردن به سمت استفاده از شبکه مثل اینستاگرام و وقتی که و میشه گفت بیش از 90% فروش که این کسب و کارهای خرد در این بستر شکل می‌گرفته در سالیان گذشته با توجه به اینکه تلگرام هم فیلتر بود و الان که هم فیلترینگ صورت گرفته رو بحث اینستاگرام و از اون طرف هم دامنه اینترنت رو اینها به شدت محدود کردن و در برخی از ساعات از شبانه روز به طور کامل اینترنت رو قطع میکنن، چه اینترنت همراه باشه چه اینترنت های خانگی. بنابراین اینها در امروزی که با هم صحبت میکنیم یک چیزی بوده بیش از دو هفته است که به شدت این کسب و کارها با آسیب مواجه شدن و قاعدتا زمانی هم که از این شرایط عبور بکنیم حاکمیت اصلا بحثی برای باز کردن فضای اینستاگرام و رفع فیلترش نخواهد داشت.
صحبت از این هست آقای غیبیت، صحبت دائم وزیر ارتباطات هم صحبت کرده بود که بستر لازم رو در فضای داخلی فراهم خواهند کرد برای اینکه بخواد این کسب و کارها فعالیت خودشون رو ادامه بدن. آیا اصلا بستر داخلی معنی پیدا میکنه در چنین شرایطی که شما میگین که مثلا بیشتر این فعالیت ها مثلا روی اینستاگرام بوده؟
ببینید، خب زمان میبره. اگر هم بتوانن اون پلتفرم مورد نظر رو با اون قدرت و کیفیت و خدمات و سرویس دهی مورد نیاز آماده بکنن، شما یک نگاه بکنید به یک فروشگاه آنلاین به طور مثال که در طی 7-8 سال 10 سال یک جامعه مخاطبی پیدا کرده، مردم دارن دنبالش میکنن و ازش خرید میکنن، به قول معروف مشتریان ثابت خودش رو پیدا کرده،